شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه خیلی خوبتون. من یه دختر 29 ساله هستم، تقریبا 3 سال نیمه که ازدواج کردم و 3 سالی که مهاجرت کردیم به امریکا، چون که شوهرم اینجا میخواستم پیسی بخونن که بعدش ما توی لاتاری هم اسممون در اومد، تونستیم که گرین کارت هم بگیریم. من از یه خانواده 4 فرزندی میام که خواهر بزرگم 5 سال و خواهر بعدیم 3 سال از من بزرگتره و یه برادر دارم که 12 سال از من کوچیکتره و شوهرم هم از یه خانواده 2 فرزندی میاد که فقط یه برادر دارن که 4 سال خودشون کوچیکتره.
چند سالشون ایشون؟
شوهرم همسن هستیم.
اوکی.
من وقتی اومدم اینجا بعد از حدود وقتی شدم که همسرم یه شخصی، یعنی مثلا بچه های دانشگاه گفت آره اونا میکنه من اذیت کنم، خلاصه که بعد بینی های داشت، بعد کم کم رسید به من، بعد خیلی فراتر از این چیزا رفت، مربوط شد به جامعه، مثلا مترو و قطار که ما فهمیدیم ایشون پارانویا دارن و رفتم دکتر، قرصاشون رو نخوردن 2 سال پیش. بعد تا اینکه هفته پیش ایشون استادشون گفته بودن، یک ماه بود نه با من حرف میزد نه اینکه توی دانشگاه با ایش کس حرف نمیزد و استادشون ازشون خواسته بود که اگر بخواد اینجوری ادامه بده اخراجش میکنن و همونجا دچار یه شوک عصبی شده بود و اونو برده بودن بیمارستان. الان یه هفته از جوهر من تو بخش روانی بستریه
و میدونید تشخیصی که روش دادن چی هست؟
پارانویا دادن.
آخه پارانویای تنها که معمولا با این شدت نیست. بعدم آخه مهمه که دلوژن، هلوژن، هالوسینیشن، بعد به شخصیت مرتبطه، به یه اختلال سنگینتری، به علامت اسکیزوفرنیه. آخه اینا یه کمی بیش از این باید بدونن. شما در حدی که میدونید من به من بگید الان چه چیزی راجع به الانشون میدونید تا من برگردم سراغ خانوادهشون.
بله بله، الان حدود یک ماه ایشون تو خونه به من گفتن که من میخوام از تو جدا شم. گفتم خب چرا، ما که هیچ مسئله با هم نداریم. گفتم من میخوام جدا شم.
ببخشید منو، صداتون از روی اسپیکر اگر هست ممنون میشم.
نه روی اسپیکر نیست،
ولی صدا آخه کمی میپیچه عزیز، اگر یه جایی میتونید برید بهتر باشه ممنون میشم.
بله بله، اینجا خوبه؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
آره، بعد اینکه من فکر میکردم فقط به خاطر که میخواد از من جدا شه با من حرف نمیزنه، بعد متوجه شدم که نه، تو دانشگاه هم با هیچ کس حرف نمیزنه. کلا من همسرم آدم خیلی آرومی بود، یعنی توی جمع مهمونی هیچ وقت با هیچ کس حرف نمیزد مگر اینکه یه نفر بیاد باشون صحبت کنه. بعد من فکر میکردم به خاطر اینکه
ببخشید صداتون خراب شد عزیز، نمیدونم چه کردی.
الان خوبه صدای من؟
بله، لطفا هر جا هستید تکون نخورید.
بله بله، چشم. بعد قضا بود اصلا نمیتونست میگفت وقتی میخوام حرف بزنم حالم بد میشه. توی دانشگاه که استادش مجبورش کرده بود حرف بزنه فقط میلرزید و چشماش باز بود و بدنش انقباض خیلی شدیدی داشته و افتاده بوده رو زمین که بعد میبرنش اورژانس. الانم من وقتی میرم مثلا میبینمش اصلا با من حرف نمیزنه، راحت نیست. از روز اول یکم بهتر شده، مثلا من تا میرم اونجا بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خسته میشه، اصلا میگه میخوام برم استراحت کنم. خب من به سخت نمیگم، میگم باید تو برو استراحت کن. این صورت هست.
حالا به من بگید تشخیصی که غیر از پارانوید گفتن داره چی عزیز؟
ولی چیز خاصی به من نگفتن، به من گفتن پارانویا داره و اینکه شخالت شک و سوء زن.
خب پارانویا و شک و سوء زن که همونه. حالا شما در حدی که راجب خانواده ایشون میدونید از جانب مادری و پدری چه خبری از بیماری ها و گرفتاری ها داره؟
ایشون پسرخاله من هستن.
خب.
یعنی ما با هم فامیل هستیم. والا توی ایران که میدونی مثلا حالا زیاد دنبال این چیزا نمیرن که مثلا ببینن چه بیماری هست، ولی من پدر بزرگ دوتامون که با هم هستن خیلی زود تغییر رفتاری دارم، مثلا یه دفعه عصبی میشم بعدش مثلا 5 دقیقه بعد صورت ولی چیز میشن، مثلا خوشحال میشن یا مثلا تغییر رفتاری خیلی دارم. در طرف خانواده پدریشونم من متوجه شدم که از یه فامیل خیلی دوره، مثلا درستش مثل شوهرم یه سنی که رسیده دیوانه شده، ولی چون خیلی دور هستن و من جدیدم فهمیدم نمیدونم دقیقا چیه.
خب نه ببینید عزیز، یه مقدار علائم، البته سنشون سنیست که همچنان ممکنه، یه مقدار علائم با توجه به حرفا بوی اسکیزوفرنی میده.
ببخشین آقای دکتر، دلیلش مثلا چون من یه مقدار بد اخلاقی با ایشون کردم قبل از اینکه بفهمم بیماری هم ایشون، مثلا میشه دلیلش من باشه، بد اخلاقی من باشه؟
نه به هیچ وجه.
خب دلیلش چیه؟
نه ماجرای اسکیزوفرنی برمیگرده معمولاً به تقریباً همیشه به زمینه ارثی، یعنی یه مغزی هست که آسیب دیده است و چون اسکیزوفرنی زمینه نسبتاً سنگین ارثی داره، همینقدر که در خانواده و فامیل باشه ممکنه به فرد منتقل بشه. فقط وقتی که شرایط و موقعیت و وضعیت مناسب نیست و به ویژه استراب و استرس به صورت سنگین و جدی هست، احتمال این هست که این اسکیزوفرنی که به یک اعتبار یعنی دوپارگی مغز، در حقیقت مغز شکسته بشه، حتی این فقط تعبیرشه، و در نتیجه فرد ارتباطشو با واقعیت از دست بده و مسئولیت مناسب با اون واقعیت رو نپذیره، بعد احساسات و عواطف و هیجانات غیر مناسب و نامتعادلی داشته باشه و به تدریج وقتی عمیق‌تر میشه سیستم حسی او به هم میریزه، بنابراین در چشاییش، بویاییش یه چیزا تغییراتی پیدا میشه، کم کم چیزایی رو میبینه یا حس میکنه یا باور میکنه که نیست، ولی وقتی که صداهایی رو میشنوه هم از این که در مغزش حرف میزنن یا بهش فرمان میدن یا خودش گفتگو میکنه، یعنی auditory hallucination، وقتی به هذیان میرسه دیگه نقطه ایست که در حقیقت اون اتفاق افتاده. بنابراین حالا که در بیمارستان هست شما باید به دنبال یک چیز و فقط یک چیز باشید، تشخیص، و تمام کوششتون رو بکنید که اینقدر نگهش دارن که با یه تشخیص مشخص بیان تا تکلیف روشن بشه. به متاسفانه اگر باشه که امید من این است نباشه، بیماری اسکیزوفرنی همکنون معالجه این نداره، فقط با توجه به رعایت یه اصولی، استفاده از داروها و محیطی که درش زندگی میکنه، اون مرحله فعال این بیماری ممکنه خودش رو دیر به دیر نشون بده، خیلی خفیف نشون بده و اون اکتیف فیز رو شما نداشته باشید. انواع پنجگانه داره به اندازه کافی دربارش میدونیم و شما هم که اشاره به اون لغت جنون کردید، در حقیقت جنون از نظر علمی همین اسکیزوفرنی و چون در گذشته و همکنون البته یه چیزی نزدیک 70-80% افراد اینو بین 20 تا 24 سالگی پیدا میکنن به عنوان جنون جوانی میشناسن. لغت شیزوفرنی هم که به هر حال زمینه فرانسه بیشه در حقیقت هر دوتا یکی هستن، اسکیزوفرنی شیزوفرنی are the same، یک چیزه. و به همین دلیلی که شما فقط بمونه روی تشخیص. حالا خیلی از اوقات افراد ممکنه دچار حالتهای شدید افسردگی بشن یا حالتهای اضطراب و وحشت و وسواس و اون وقت حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی پیدا کنن که اون حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی میتونه ایلوژن باشه، توهم باشه، دیلوژن باشه، افکار باطل باشه، هالوسینیشن باشه، هذیان باشه. بنابراین اونا اسکیزوفرنی نیستن و خوشبختانه قابل معالجن. به همین جهت است که تشخیص دقیق و درست مهمه و بعدم وقتی که به داروها پاسخ میدن نشون دهنده این است که تشخیص درست بوده. به هر حال همسر شما فرد عادی نیست و بر اساس آنچه که شما میگید بیماره، یعنی شما با یه بیمار روبرو هستید. بنابراین دو تا توصیه من که یکیش مهمه این است که تا زمانی که تشخیص داده نشده و معالجه آغاز نشده خاطرتون آسوده نیست، دنبال کار دیگه ای نرید. و دوم که مبادا بچه دار بشی، برای اینکه رو هم به هم میرزه همه چیز رو و هم متاسفانه این بیماری به دلیل ارثی بودنش و بعدم در خانواده‌ای که پدر یا مادر اسکیزوفرنی باشن محیط مناسب نیست، اون وقت اون کار که میشد شاید ازش یه جوری گذشتم نمیگذره و بیماری بعدم خودشو نشون.
بله، من حقیقتش یک سال نیم پیش هم با تون تماس گرفتم و شما به من چندین با گفتین مبادو بچه داشتین و من به قولن کار زده. من حالا برم یه سال پیش میاد، من با عنوان همسر ایشون روانشناس هم میرم، به من میگه تو باید به فکر آینده خودت باشی، خب اون اگر قرصاتو دوباره نخوره باهاش بمونی چه فایده، فقط اینکه تو داری جوونی خودتو پای این میذاری و اینکه اون وقتی به فکر نیست و نمیتونه مریضه. من نمیدونم واقعا حضور من در کنار ایشون اثری داره.
ببینید عزیز،
خیلی بدبین هستن ایشون.
نه من کاری با نه نرید اونجا. شما اگر ایشون بیمار اسکیزوفرنیه، هیچ کس با بیمار اسکیزوفرنی نمیتونه زندگی کنه. بنابراین هم از اینکه شما بخواهید یا نخواهید این ماجرا شدنی نیست. پس تکلیف کار روشنه. ضمناً ممکنه در مدت کوتاهی به دلیل همون بیماری فرد نخواد از همسرش فاصله بگیره یا جدا بشه، ولی در بیشتر موارد به دلایل بسیار خود او هم یه چنین چیزی رو میخواد. بنابراین اگر اون بیماریست تکلیف کار به دلیل واقعیت روشنه، اگر نیست موضوع ماجرا فرق میکنه. علاوه هر کدوم از این بیماری ها، فرض کنید یه دو قطبی، بایپولاری و یا یه اضطراب و وسواس سنگین و شدیدی، برخی از اوقات به دلیل اینکه فرد در محیط و وضعیتی هست که نمیتونه اوضاع رو به گونه دگرگون کنه که خودشو با کمک دوا و دکتر درست کنه، خب این گرفتاری ها میاد و خطرناکه. بعدم شما خب یه دستگل بزرگی و بدی رو آب دادید با اون ازدواج پسر خاله و دختر خاله، اصلا از اون کارهای قرن 21 دیگه نیست عزیز. و به همین جهته که ماجرای ماندن شما هیچ ضرورت نداره که یه هفته باشه، یه ماه باشه، حتی یه سال دیگه باشه. بعد اگر بچه دار نشید ما نگران چیز دیگه نیستیم، همه چیزم تکلیفش مشخص و روشن میشه، آدم با خاطر آسوده، اون وقت میتونه تصمیم بگیره بمانه یا بره. بنابراین به نظر من اون دوست روانشناسی که توصیه میکنن اون حرفا الان وقتش نیست. شما الان باید تکلیف همسرتون برای بیماریش مشخص بشه، شدتش، احتمالا چه باید کرد و او چه اندازه در اون مسیر در حال اداره خودش، بهبود خودش حرکت میکنه و اون وقت انتخابات شما یا انتخاب شما مطرح میشه. ولی فعلا به نظر من تا یکی دو سه ماهی که این موضوع رو باید تمام کمال دانست و فهمید حتما باید صبر کنید، بعدش هم وقت هست. فقط حالا با شک و تردید و احتمالا امکان خطا و اشتباه همراهه. به نظر من در این گونه موارد بعد از 2-3 ماه بیشتر اون اگر نه به همش ظاهر میشه و آدم میدونه که کجا ایستاده و چه کار باید بکنه. بنابراین فقط صبر کنید و مطمئن بشید تشخیص ایشون به کجا میرسه. جان
و آخرین سوال این که من هنوز یعنی به خانواده ایشون نه
مرادی که الانشون یه هفته تو بیمارستان. خب نه اشتباس عزیز، ببینید اینا باز همون کارهای عجیب و غریبی است که من نمیدونم چرا به خودمون اجازه میدیم حقوق دیگران رو سلب کنیم. پدر و مادرها یه حقی دارن و یه به هر حال نقشی دارن، بنابراین باید بدونن که فرزندشون بیمارستانه، برای که اون وقت خیلی حرفای دیگه از توش در میاد. و اینجا به همین جهت که من خوشحال نیستم، اونم تازه شما که رابطه فامیلی دارید دیگه، پنهان کردن چه دلیلی؟
بله آخه میدونم آقا، چون مادرشون
سریع قش میکنن، حالشون بد میشه. البته چون اشاره هم به ایشون در جهت اون مرحله کردید، بعید نیست که اصلا اسکیزوفرنی نباشه یا سیجر باشه. و این ولی خب اونم یه نوع آسیب مغزیه. به همین جهتی که مسئله اصلی تشخیص هست، موضوع بله اصلی تشخیص. بعد به نظر من قش بکنن رو نکنن بدون هر کی، باید به هر حال ما حق نداریم برای دیگران تصمیم بگیریم.
اون یک این دیگه آخرین سواله این که اگر من به اونو بگم بیاین ایران،
بیارنش ایران، نه شما فکر نبریدش ایران. حالا شما یه دفعه چرا اینقدر فرمانبردار خوب شدید؟ شما تا تشخیص قطعی نهایی و توصیه دکتر میمانید. بنابراین
بله درسته،
در حال یک کمی صبر کنید همه چیز روشن شه. به هر حال متاسفم از آن شنیدم، ولی امیدوارم که چیز بد نشه. خوشا شما تو
صبح ممنون از برنامه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 ویب سایتش هم infinitydomestic.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966
شادترین کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری.
گیجرلری رویم دستم گرودم کی یانم دستم هنسی دیزدی هنسی یالم ölürم سنین چین.
رحیم شهریاری اعتبار موسیقی آذربایجان در تور سراسری آمریکا. 2 آپریل لس آنجلس، 8 آپریل سان هوزه، 9 آپریل ترولک، 16 آپریل سان دیگو، 7 می واشنگتن دی سی.
من نگدر نگدر گوز اولام دیرم نیر جوان چوره یمر من یلان یخش دمر من یمان.
ticketmaster.com ایرانی تیکت کدوم.com و کلیه مراکز معتبر ایرانی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-984-60 تماس بگیرید.
هل بالا باشماخلارن یانلارا، هل بالا یستینه گل باغلارا.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. حصر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 27 از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به همت همسایگان خوب ما در خیابان وست بود مجلس دید و بازدید نوروزی برپاست و برنامه های هنری هم برای دوستان تدارک دیدند. رادیو همراه هم در مقابل شرکت کتاب اونجا محلی هست که کارت های ورودی روز شنبه 9 اپریل رو میتونه در اختیارتون بگذاره. بنابراین اگر به وست‌وود تشفردید میتونید کارت های ورودی رو از محلی که روبروی شرکت کتاب هست آن طرف خیابان تهیه بفرمایید. این کارت ها مربوط است به جشن آغاز سومین سال رادیو همراه که در فروم محلی فوق العاده زیبا و باشکوه با ظرفیت 17,771 نفر که 76 میلیون دلار هزینه تعمیرات داخلی اون کردن برپا خواهد بود. از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر بیرون و داخل برای شما برنامه‌های تدارک دیده شده، ولی از ساعت 7 تا 11 6 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز در اونجا برنامه خواهند داشت. آقای ستار، آقای شهرام سولتی، آقای شهرام شبپره، آقای کامیار و خانم لیلا فروهر و هنگامه. بنابراین امیدوارم اگر مایلید در این جشن باشید. چند هزار نفری هموطنان و همزبانان خوب عزیز هستن. کارت ورودی رو از مراکز مختلفی میتونید تهیه کنید، از جمله تیکت مستر، ولی میتونید اون رو از روز یک شنبه در اونجا تهیه کنید. زمینان در مراکزی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سوپر ارواین، کراون ودی مارکت، بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو، پاسیفیک ویدیو در منطقه گلندل و بربنگ و کامرشال ترافل در منطقه ولی. این دوستان هم مقداری کارت ها رو دارن که میتونید ازشون اونها رو دریافت کنید یا دفتر خود رادیو همراه. البته اگر بین ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر به دفتر که در وست بوده تشریف برید. به هر حال امید دیدار شما رو داریم. و بالاخره این نکته اشاره کنم که هر جای امریکا و کانادا هستید، اگر تلفن لانگ دیستنس شما، چه مال خانه چه تلفن دستی یا محل کارتون، رایگان هست که با 40 50 دلار میتونه باشه، که معمولا کمترینش هم 20 دلار، یعنی با تقریبا اضافه کردن شاید 20 دلار در ماه، شما میتونید رادیو همراه رو هر زمان بدون هیچ محدودیتی، بدون که به اینترنت و چیز دیگه احتیاج داشته باشه، هر جا که تلفن شما میگیره رادیو همراه هم خواهد گرفت. فقط کافیست شماره 701-810-801 رو در حقیقت بگیرید. 1-701-801-0801. سپاسگزارتون میشم اگر محبتی به رادیو همکاران خوب ما دارید. سپاسگزارتون اگر فکر کنید ممکنه برخی از دوستان از بعضی از برنامه‌ها استفاده کنن، لطفاً این شماره 701-810-801 رو روی تلفن‌های دوستان بگذارید که هر زمانی که دلشون تنگ شد اون رو فشار بدن و رادیو رو بشنوند. از توجهتون محبتون سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما.
مرسی.
من ۲۷ سالمه و در مورد رابطه‌ام با خانواده‌ام می‌خواستم با شما صحبت کنم. من حدود یک سال و نیمه که با یه خانم 24 ساله آشنا شدم و در این مدت که با این خانم بودم متأسفانه با یک واکنش خیلی منفی از طرف خانوادم نسبت به این خانم روبرو بودم. این خانم راستش خودشون قبلا با شما تماس گرفتن و صحبت کرده بودن باهاتون و شما هم با ایشون صحبت کردین و حرفایی که زده بودین این بود که ما باید در این مقطع روی خودمون کار بکنیم و راستش یاد به موضوع خانواده ها فعلا اهمیت ندیم و اونها رو به حال خودشون بگذاریم. من با تمام صحبتهایی که شما قبلا کرده بودید در این مورد و نظر در باره نقش خانواده در تصمیم جوان ها کاملا موافق هستم و
ببخشید عزیزم یک کمی صداتون ضعیف میشه، کاری اگر برش میشه نزدیک باشید یا یه محلی باشید میفرمون. خب
خواهش میکنم. برای سوالی که من الان بهتر است
بهتر شد ممنون.
برای سوالی که من برای شما دارم اینه که درست من با این با همین نظرات شما موافق هستم. سوالم اینه که در قبال خانواده خودم من چه با کنش و یا چه رفتاری رو باید انجام بدم که بتونم رابطه خودم رو با اون طوری که میخوام با معیارهای درست ایوالویت بکنم و تحت تاثیر درد مشترکی که من یا اون دردی که من به خاطر کارخوان بادم با این خانم هستم میخوام این تاثیر منفی بذاره روی به قول معروف اون ایمپرشنی که من از رابطه دارم.
نه متوجهم. بذارید من ازتون چند تا سوال کنم عزیز. اولا شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کالیفرنیا با شما تماس.
چه مدتی شما در امریکایی؟
من از 14 سالگی در امریکا هستم.
یعنی شما از 14 سالگی؟
بله.
بنابراین 13 سال شما در امریکایی. چی خوندید و چه میکنی؟
من پزشک هستم و همکنون تخصص دارم.
خانمی که راجع بهش صحبت کنید چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون هم از تقریبا همسنی که من آمد به امریکا از 13-14 سالگی وارد امریکا شدن و فرزند تک هستن و داروسازی میخوندن.
حالا اولا صداتون یه ذره قطع شد. ایشون همون کسی هستن که با من دیروز پریروز صحبت کردن و من رو به اینجا در حقیقت رسوندن که خیلی نگاه واقع بینانه‌ای درباره اوضاع ندارند و متوجه نیستن که خانواده شما به دلایل بسیار ایشون رو مناسب پسرشون یا فرزندشون نمیدونن، درسته؟
بله بله.
و بعدم حرفایی که ایشون زدن حالا بعدم البته برای من همیشه این نکته مشخص بوده که وقتی خانواده ها مخالفن خانواده ها مخالفن، نقش بد و منفی و مخرب میتونن ایفا کنن به احتمال زیاد، بله، ولی مهم اون برخوردی است که از یک طرف و بیشتر ای بس 95% به اون پسر و دختری مرتبطی که خانوادهش چنین میکنن، یه 5% هم در حقیقت همکاری و یاری طرف مقابله که میتونه اوضاع رو درست یا بهتر کنه. حالا به من شما با توجه به اینکه اون حرفای من شنیدید، چون هم شنوندگان اونا نیستن هم من دقیق یادم نیست، به من بفرمایید که آیا شما شباهتی بین مادرتون و این دوستتون میبینید؟ چون برخی از اوقات اصلا علت کشیده و کشانده شدن ما به سمت یه فردی به خاطر اینکه یکی یا بیشتر از صفات بد پدر و مادر داره. مطالعات علمی نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج بکنیم اینی که سراغ کسی میریم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره و جنسیت هم نقشی نداره. علت چه این است که به هر حال ما اونجا با بازی آشنا هستیم و مثل آدمی که فوتبال بلده نمیره زمین بسکتبال میره زمین فوتبال میره اونجا و البته دلایل دیگری. و بعد من در گفتگوی با این دختر خانم به اینجا رسیدم که با وجودی که یه مقداری حمله رو متوجه مادر شما کردن ولی خودشون همون ویژگی‌ها و مشخصات رو داشتن و به نظر من اونجا موضوعی بود که من رو کمی نگران کرد، چون وقتی که من به عنوان یه پسر و دختر در خانواده آسیب دیدم، یه قلابی پیدا میکنم مثلا گوشه بازوم که اگر به یه کسی که اونم این مشکل داره بخورم گیر میکنه، و بعدن این رو به عنوان نمیدونم کیمیستری و نمیدونم یه بیکباره کلیک کرد و از این حرفایی که غالب اوقات معنا نداره تشبیهش میکنم، و به همین دلیلی که اون خطر ازدواج غلط رو افزایش میده. حالا چقدر شما، نه البته میدونم این نیستم، ولی در کلیات نوع نگاه و برخورد و ارتباط با خودتون رو بین مادر و این دختر خانم شبیه و مانند میبینید؟
حالا سخن من از لحاظ شخصیتی زیاد شباهتی بین این دو نفر نمیبینم، و این مشکلی هم که پیش آمده در این حدود 6 ماه اول اخیر بوده، و اون نزدیکی ما در چند ماه اول، حالا درسته که در شروع رابطه بود، ولی اون نزدیکی ما در شروع اول در رابطه فکر نمی کنم ربطی به این درد مشترک ما می داشت. من یک شباهت های کم شخصیتی بین این دو تا آدم باشه، به طور مثال هم مادر من هم ایشون آدم این شاید داشتن که داد احساسی بعض موقع خیلی احساسی بشن و تو اون شرایط احساسی نتونن درست تصمیم بگیرن یا قضاوت بکنن. حالا مادر من شاید خیلی به مراتب بیشتر متاسفانه اینطوریه، من حداقل برداشت من اینطوریه، ولی از لحاظ کلا لحظاتی من فکر نمی‌کنم، حالا پیش خودمش باید دارم، من خودم باید بیشتر پیش خودم به این مسئله فکر بکنم، ولی من فکر نمی‌کنم دلیلی که این که من به این آدم گرایش پیدا کردم دلیل این به خاطر این بوده که ایشون نقاط منفی یا از لحاظ شخصیتی شبیه مادرم بوده.
نه خب ببینید عزیز، ماجرا نکات منفی رو حتی می‌بینی، ولی قصه چیز دیگری است. من یه توضیح بدم برای این که شاید برخی آشنا شد. من یه پدر عصبانی دارم و بنابراین وقتی با یه دختری میرم بیرون که متوجه میشم دختر عصبانی، من به این گیر میکنم. علتش این است که اولا من اون زبون رو فقط بلدم و بنابراین اونه. دوم من تمام عمر رو آرزوم در تمام عمرم این بوده که این پدر عصبانی من عصبانی نباشه. الان جلو من دختر نشستی که عصبانی است، من با آرزوم رستم. و سوم من همیشه به دنبال گرفتن انتقام از پدرم بودم، به دلیل این که در من خشم و قهر و حتی تنفری رو برمی انگیخته. حالا یه وسیله و بهانه پیدا میکنم که اگر این بخواد همون کاری رو بکنه که پدر با من میکرد، تمام خشمم رو که از پدر داشتم به روی اون میریزم و انتقامم رو از اون میگیرم. اینا مسائله، بنابراین قرار نیست شما اینا رو به این راحتی ارتباطاتشو ببینید. ببینید حرف ایشون اگر یادم باشه، چون میگفتن بعد از اینکه ما ملاقاتی داشتیم با هم، مادر شما یه مقدار دروغ راجع به ایشون گفتن، راجع به چیزهای مختلف، و سوال من از شما این است که آیا واقعا مادر شما تا اون حد و مرز میره که برای اینکه یه دختری رو از پسرشون دور کنن میگن این که اینجا بود این حرفایه، این حرفا رو زد که اون دختر خانم مدعی بود من نزدم؟
والا من قبل از این تو این شرایط قرار نگرفته بودم، و من اون وقتی که این حرفا حالا به قولی از قول مادرم میگم که زده شده، من نبودم اونجا، ولی من به این خانم و این که میگن همچین حرفایی رو نزدم اعتماد دارم و واقعا باور دارم که این حرفا رو نزده، ولی در این حال میتونم تصور بکنم که شاید یک حرف دیگه ای زده شده و برداشت مادر من.
نه ماجرای برداشت نیست عزیزم، آخه نوع صبح من اگر به شما بگم که تشریف بیارید خونه ما، از توش برداشت نمیتونی این باشه که یک بعدم مثلا بریم بیه مغازه بخریم. نه برداشت، چون من متوجه محتوای موضوع بودم. بعدم ببینید الان شما دارید به من چی میگید که منو یک کمی نگران کرد. شما من میگید که مادر من نمیدونم این حرفا رو زده یا نزده. شما آیا این رو چک کردید و الان یه جوری میگید که من این رو نمیدونستم؟ پس همسر شما یا این دوست شما از کجا میدونه که مادر این حرفا رو زدی؟
من بهشون گفتم، ما با هم صحبت کردیم، ما رابطه من و این خانم خیلی حداقل سعی میکنیم که خیلی اوپن باشه، خیلی باز باشه.
خب ایشون نصب کنید من بفهمم، ایشون آمد به شما گفت، شما رفتید گفتید که مادر من میگه تو اینا رو گفتی؟ پس شما چطور نمیدونستید که ایشون پس میدونستید که مادر شما مدعی است که این دختر خانم این حرفا رو زده، درسته؟
درسته بله.
شما وقتی به این دختر خانم گفتید گفت من چه حرفی هستم به مادر نزدم. درسته؟ شما بعد از اون چه نتیجه خودتون گرفتید؟
نتیجه که من گرفتم این بود که ایشون این حرفو به این شکل نزده. شاید گفته که من مثلا دوست دارم برم ایران یا برگردم ایران و متاسفانه برداشت مادر من این بوده که اینطوری و در کنار اون برداشتای دیگه‌ای که داشته اون حرفو به یک شکل دیگه به من انتقال داده.
نه آخه موضوع با اون تفسیرا نمی‌رسید عزیز. نمیدونی من گرفتاریم چیه؟ بیاد فرض رو بر این بگیری، میخوام شما رو بفهمم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که مادر اینا رو ساخته، یعنی شما متوجه میشوید نه با تفسیر و برداشت نبوده، این در تصمیم گرفتن، چون دختر خانم حرفشون بود که اصلا این حرفا معنا نداشت، چون نوع حرفا رو من گفتن و شما متوجه شد که مادر اینا رو دروغ گفته، شما بعدا چه نتیجه گیری میکردید؟
نتیجه مسلما واکنش مادر من حرفایی که بودن کاملا اشتباه است و من به اون قضاوت و یا به اون حرفایی که اونها درباره این خانم میزنن اهمیتی زیادی نمیتونم بدم.
آخه عزیز ببینید، شما دو جا رو خراب کردید، یکی گفتید اهمیت زیادی نمیتونم بدم، یعنی اهمیت کمی میشه داد، و دوم این است که قرار بر اینه میخوام به شما بگم اگر یک مادری دختری رو با پسرش میبینه و راجبش دروغ میگه، اون پسر قرار نیست هیچ وقت راجب اون دختر دیگه اون مادر حرف بزن، چون اصلا دیگه معنایی نداره.
بله.
یعنی ببینید گرفتاری اینجاست، یعنی اگر شما بخواید با یه توضیح و توجیه به این موضوع برگردید اصلا جایی نداره دیگه. من شما من بگید که من میخوام تو رو ببینم، ولی من 100% بدونم وقتی میگید چهارشنبه حتما شما چهارشنبه نمیگه، مثلا چه اهمیت داره و چرا باید یادداشت کنم چهارشنبه ما هم دیگه رو میبینیم؟ اصلا من موضوع منتفی است.
بله.
یعنی میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ من میخوام اینو بگم که این نوع نگاه نگاه حل مسئله نیست، این نوع نگاه نگاه میگذرد، قبول کن، تحمل کن، گذشت کن، فداکاری کن، درست میشه است و در دنیا امروز اصلا اینا کار نمی کن.
بله.
و به اینجاست که گرفتاری است.
حالا این سوالی که من می کنم، نگاهی که من نگاه حل مسئله، من راستش بخوام نمی دونم نگاه حل مسئله چه هست و من چه کار باید بکنم که بگم که من دارم با این نگاه به این قضیه.
اوکی. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با هم صحبت های ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر بر ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد، کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی
مدیترانه ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه، صبحانه هفت روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورام
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت، بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل، فورام.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
دوباره خدمت شما. خواهش ما. چیزی فکر کردی تو این فاصله عزیز؟ هم دوستتون هم اونجا هستن یا نیستن؟
والا نه، ایشون اینجا نیستن. نه.
اوکی. الان رابطه خودتون با هم چطوره؟
والا به خاطر این اتفاقاتی که به خاطر پدر مادر من افتاد، هر دفعه که به قول معروف یک موجی از این اتفاقات از طرف پدر و مادر من میفته، مسلماً یک تاثیر خیلی منفی این رابطه ما میذاره. ولی حداقل به نظر خودم ما به همدیگه خیلی نزدیک هستیم و ما خیلی سریع برمیگردیم به اون حالت اولیه یا خودمون، به خاطر اینکه به قول معروف همدیگه رو خیلی دوست داریم. حداقل نمیخوام بگم چشم پوشی، ولی سعی میکنیم که این رابطه رو حفظ بکنیم.
حالا یه سوال ازتون دارم، یه کمی ظریف و دقیقه و لطفاً بهش توجه. چرا فکر میکنید پدر و مادر، به ویژه مادر شما، و شما دو تا خواهر دارید درسته؟
درسته بله.
اونا مخالف این ازدواجن. به نظر شما دلیل اصلیشون چیه؟
راستش بخواهم من مادر خودم رو دوست ندارم خب پشت سرشون بعد بگم، چون براشون احترام خیلی زیاد قائلم، ولی ایشون متاسفانه به نظر من خیلی سریع قضاوت میکنن و به قول حضرات فدیشی خیلی سپریت میکنن، یعنی خیلی همه چیز یا خیلی سیاهه یا خیلی سفیده. و متاسفانه این خانوم از روز اول، حتی از اون برخورد اول، یه حالت افتاد تو اون طرف خیلی سیاه. و من هم حالا به اشتباه شاید یا تو آدم حالا موضوعی که قبلا فکر میکردم، سعی در تغییر این قضاوت ایشون داشتم. دلایلی که ایشون بیان میکنن دلایل خیلی مختلفیه. از دید من اکثریتشون، قریب به همشون حتی، پایه و اساسی ندارن، چون که من اصلا فکر میکنم مادرم هیچ قضاوت درستی از شخصیت این خانم، از خانواده این خانم داشته باشن. و حرفایی که ایشون در مورد این قانون خانواده ایشون میزنن کلا دلایلی هستن که مادرم بیان میکنن حداقل. حالا اگه بخواید من میتونم بیشتر مثلا
ببینید آخه نه من مجبورم نمیخوام وارد یه جزئیاتی بشم ولی برای که خیلی به بحث مرتبط نیست ولی ببینید عزیز ببینید من میخوام فقط نگاه خودتون رو ببینید. یه آدمی در حرف غلط میزن در حرف بد میزن در مردم رو متهم میکنه در مردم رو کوچک میکنه در مردم رو تخته میکنه تحقیر میکنه بعد ما با یه لغت که من برای مادرم احترام قائلم میگم اینا مهم نیست
نه من فکر نمی‌کنم مهم نیست من اتفاق خیلی برای من مهمه
بنابراین شما جلوی تمام این حرفای مادر باید محکم بیستید و پوزیشن مشخصی بگیرید و دست از سرشون بر ندارید که این حرفا توهینه شما دارید میگید این آقا کوتاهه در حالی که بلنده و این اشتباهه و این درست نیست ببینید عزیز اشکال کار وابستگی همینه
بله.
یعنی اسمش رو یه چیزی میذاریم مثلا از نظر من بسیار به تو حوزه پزشکی شما مادرتون یه دوایی به یه کسی بده که میمیره و شما بگید خب مادرم احترامش واجب چه فرقی میکنه دقیقا ایشون داره با یه آدم این کارو میکنه و با یه رابطه این کارو میکنه اینجا اون گرفتاریست که من در صحبتی هم که با دوستتون داشتم حرف من این بود که گرفتاری ما در این وابستگی و مهربانی لعنتی است یعنی از یک طرف وابسته این و از جانب دیگه باید همه رو خوشحال کنیم حالا اشکال کار من در رابطه شما چون متاسفانه جدا جدا حرف میزنید متاسفانه درست همینه یعنی من در ایشون هم جدال ایشون رو هم با مادر مبتنی بر وابستگی دیدم و به همین جهته که مثل یک کسی که قبلا یه نفری او رو اداره می کرده حالا ایشون میخواد اداره رو ایشون به عهده بگیره همیشه هم گفتم وقتی یه پدر و مادری کنترلینگ هم زور میگن عقاید خودشون رو تحمیل میکنن ناسنجیده و نسنجیده قضاوت میکنن پاش میستن و به نوعی فرزندانشون رو کنترل میکنن شب عروسی اون ریموت کنترل رو میدن دست همسر و بعدا میشنن قصه میخورن که چرا فرزند ما کلفت و نوکرمون شد
بله
یعنی این اون گرفتاریست و به همین جهته که شما دو تا مسئله رو دارید یکی این که واقعا این ماجرای مهربانی و وابستگی رو باید تمومش کنید
برای که نسبت به پدر مادرم
نسبت به حتی نسبت به همین دختر خانومم برای که نوع رابطه شما باز همچنان مهربانی و وابستگیه با ایشونم هست ایشونم با شما اینو دارم ببینید عزیز وقتی که دو تا خانواده وابسته و یه پسر و دختر متعلق به خانواده‌های وابسته سراغ هم میان دو تا احتمال هست یکی این که اینا به هم میخورن و بنابراین یه نوعی از وابستگی عمیق و سنگین به وجود میاد که همه فکر میکنن اصلا عقد اینها رو در آسمان ها بستند و دو تا خانواده هم در هم میامیزن اشکال کار اینه که بعد از 6 ماه در دنیا امروز که پایگاه ها و برحال ساختار خانواده ها متفاوته بعد از 6 ماه این دیپندنسی وابستگی میشه کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی یعنی یه گروه باید یه گروه دیگر رو از صحنه بیرون کنن و اون وقت است که غالباً با توجه به زمینهای فرهنگی و محیط اجتماعی نوع شغل و کار و خیلی چیزهای دیگه شما یه دفعه میبینید در بسیاری از خانواده ها به یک بار خانواده زن یا شوهر دیگه در صحنه نیستند و در نتیجه این ماجرا به اونجا رسته داستان این که باید گربه رو در هجده کشتم از همینجا میاد که عروس دامادی به هجده رفتن به گربه گفت برای من آب بیار نیاورد گفت اگر آب نیاری سرتو میبرم گربه که خب معلوم بود آب نیاورد گربه رو گرفت سرشو برید رو کرد به زنش گفت برو برای من آب بیار بنابراین این تکلیف روشن شد دستور میدم باید انجام بشه و دقیقا این ماجرا برمیگرده به رابطه کانتر دیپندنسی چون در دیپندنسی درون خانواده پدر یا مادر باید به بچه فرمان بدن بخواب بخور این درسو بخون این کارو بکن اون کارو نکن یعنی گرفتاری اونجاست و شما دو تا آدم تحصیل کرده آمدید نه اینکه درگیر وابستگی اونا شوید از در من هر دوی شما وابسته برای اینکه حتی خشم و قهر این دوست شما به مادرتون هم از وابستگی میاد یعنی این همون کانتر دیپندنسی دشمنی است و ایشون میتونست برگرده بگه من با یه پسری دوست شدم، این پسر مادری داره که زمینه‌های شخصیتی خاصی داره و با ازدواج پسرش مخالفه، پس بنابراین بگذار ببینیم چگونه میشه این موضوع رو حل کرد. نه اینکه این آدم دشمن منه و بنابراین من باید یه فکری برای دشمنم بکنم. یعنی بله. گرفتاری اینجاست و به همین دلیله که اگر شما دو نفر صحبتی رو که من با ایشون داشتم و صحبتی که هم اکنون من با شما دارم دوتاش رو یکی دوبار بشنوید و اگه دلتون خواست با هم بیاد رو خط میشه چیزایی فهمید. اما قبل از این که برید من یکی رو تو سوال دارم. سوال اول من این است که سه تا چیز خوبی که شما در این دختر خانم میبینید که او رو میخواید چیه؟
به نظر من اهدافی که من و ایشون داریم تو زندگی خیلی به هم شبیه. ما از لحاظ دید من نسبت به آینده، دیدی که من نسبت به فرزند دارم، دیدی که نسبت به تربیت فرزند دارم و از لحاظ تحصیلی، از لحاظ دیدی که من نسبت به حال تحصیل خودم یا تحصیلشون دارم، نسبت به این چیزها خیلی نزدیکه. من یکی از اهدافم تو زندگی همیشه این بوده که بتونم یک شخص رو انتخاب کنم که مادر خوبی برای بچه های من باشه و از دید من ایشون واقعا اینطوری هست. حالا نه من به قول معروف فرشته هستم و نه ایشون مسلما.
نه اون بحث من نیست. چرا فکر با ایشون مادر خوبی برای بچه هاست؟
برای اینکه برای ایشون خیلی اهمیت میدن به خیلی از مسائل. ایشون برایش خیلی مهمه که بتونن همیشه مثل فکر میکنن به هم همیشه. حالا شاید بعضی موقع این باعث بشه که خیلی به قول معروف
نه ما داریم راجع به بچه صحبت میکنیم، به همین چیز فکر میکنن. یعنی چی عزیز؟
یعنی ایشون همین الان که به قول معروف بچه ندارن حداقل به این مسئله فکر کردن که درباره تربیت بچه چگونه باید عمل بکنن یا چه کسی باید مثلا مراقب بچه باشه یا مثلا اگر وقتی که بچه به دنیا آمد نقش مادر چیست، نقش پدر چیست. یعنی حداقل به این مسائل فکر کرده و خواهم میگم که اهمیتی که برای ایشون داره من برای اون اهمیت ارزش قائلم.
حالا بیاد و... من اگر به شما یه چیزی بگم چی؟ من برگردم بگم نشون دهنده یک زن مضطربی است که میخواد کنترل رو داشته باشه، آگاه باشه و بدونه و درست میشه این مادر شما. مادر شما تمام این کارا رو برای این میکنه که نگرانه و میخواد مطمئن بشه اتفاق خوب میافته. یعنی ببینید نگاه من و شما تفاوتش کجاست. یعنی من افران این رو حس نمیبینم، نگرانی و وسواس رو درست نمیدونم. نگرانی و وسواس رو در چارچوب کنترل و مالکیت میبینم. کنترل و مالکیت رو در ارتباط با مردی میبینم که مادرش اینگونه باش برخورد میکنه. بنابراین ایشون همون نقشی رو در ایفا میکنه که شما باش آشنایید و نقشی که به نوع دیگه البته مال 20 سال قبلشه مادر شما ایفا میکنه و اینجاست که زنگ خطر رو برای من بلند کرد. ایشون هم که صحبت میکرد من اینو متوجه شدم عزیز، یعنی مطمئنم که شدم برای این که این مسئله معمولا به اون سمت و سو میره و چون من با هزاران نفر کار کردم میخوام به شما بگم گیره دقیقا همینجاست عزیز. یعنی به من بگید ما مشکلمون چیه، میگم وابستگی و مهرطلبی. و شما اگر این دوتا رو از خودتون دور کنید هم از این که با هم باشید یا نباشید به درد خودتون و به درد دیگران میخورید. ولی با این چیزی که همکنون من میبینم شما فقط باید در جهت حل مسائل و رفع مشکلات عمل کنید. یعنی درست مثل یه بیمارستانی میمونه که همیشه بالاخره یه مقدار مریض میاد توش، حالا نوع مریضی ها فرق میکنه، بیمریض نخواهید بود و این خطرناکه عزیز. به همین جهت است که نمیدونم به ایشون چه توصیه‌ای داشتم ولی توصیه من به هر دوی شما اینه که لطف کنید یه کسی رو پیدا کنید باش کار کنید و اگر بعد از شنیدن یکی دوباره من و اگر بعد از شنیدن دوتا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید فکر کردید شاید من حرفی برای گفتن داشته باشم یا پاسخی به پرسش شما بدم خوشحال میشم این کارو بکنم. ولی میخوام به شما بگم آهسته حرکت کنید برای که با بازی و لجبازی میتونید یه چیز خوبی رو خراب کنید یا چیز بدی رو بی خودی انتخاب کنید.
نه مثلا هدف ما هم همین هست ولی من بیشتر میخواستم بدونم که در قبال من رفتارم نسبت به پدر مادر من میدونم که باید به قول من رو کلی محکم باشم سر نگذارم که اونها بی‌احترامی بکنم به این خانم یا اجازه بدن که من رابطه خودم رو با ایشون ادامه بدم و بتونم به قول من رو قاضی این رابطه من باشم و نظرم که اونا زیاد دیگه اونا به قولی دیگه حرف اونا زیاد اهمیتی اصلا نباید داشته باشه. ولی من همونطور که قبلا ایشون هم گفتن شاید دو سه ماه باهاشون قطع ارتباط کردم و نمیدونم واقعا آیا این همچین اپروچ
نه حتما درسته. نه ببینید عزیز، ببینید درست برعکس، یعنی من اگر جای شما باشم با پدر و مادر یا خواهرها حتی با یکی دو تا آدم عاقل، یک دو تا آدم منصف، دو تا آدم دانا قرار میذاریم یه روز 5 ساعت راجع به این موضوع حرف میزنیم. یعنی مادر شما باید بگه من چیو دوست ندارم، مادر شما باید بگه من نگاه و نظرم چیه، و بدون هیچ رعایتی، نمیگم از آداب و ادب خارج بشید، مثل من که رو خط رادیو جواب افراد رو میدم، جواب هم دیگر بدید، بله این ماجرا هرگز حل نخواهد شد. یعنی وقتی که ایشون بر میگرده و میگه من برای پسرم دکتر میخوام و این دکتر نیست، ایشون هم بر میگرده میگه منم دکتر میشم چون داروساز میشم، هر دو همطور که من با ایشون بحث کردم که این حرف درستی نیست، مادر شما هم باید ماجرای این که یک کسی باید در حد شما از نظر تحصیلات و تو این نوع تحصیلات باشه بحث باید شروع بشه و معلوم بشه که آیا اصلا این کار کار درستیه یا نه، مخصوصا وقتی که نیست، یا وقتی که ایشون در باره مسئله اگر اشتباه نکنم طلاق پدر مادر یا تک فرزندی ایشون صحبت میکنه، موضوع باید روشن بشه ای بسا هر دو راحت باشید. چون ببینید اگر فرض بر اینه که مادر بیماره یا مادر نادانه یا مادر به هر حال دشمنه، خب اون قصه فرق میکنه و معناش البته این نیست که اینا نیستن ها. یعنی من تو کار تراپی با هزاران پدر و مادر دشمن و بیمار و گرفتار روبرو شدم و اونجا قصهش فرق میکنه، به دلیل اینکه اولا خیلی این چیزها رو میشه حداقل سر جاش گذاشت و خیلی از اوقات حداقل آدم میدونه که روی چه چیزی باید حساب کنه یا نکنه. بنابراین اگر فرض بر قسمت مربوط به خانواده شما باشه، با یه آدم اگر فرض کنیم من این امکان داشتم که تو خانواده شما باشم، براحتی میشد مثلا روشن کرد دونه بدونه. یعنی از این 37 تا موضوع 7 تاش جای گفتگو داره، 18 تاش معنایی نداره، 12 تا دیگه اش هم باید اینجوری عوض بشه. یعنی کاملا میشد این حرفو زد. ولی همچنان با حل مسئله در ارتباط با پدر و مادر شما، مشکل شما با اون خانم سر جاش میتونه باشه و اون خودش باید به خودی خودش حل بشه. یعنی ایشون هم باید عین شما که گفتم در ارتباط با مادر اون بحث احترام و اینا رو باید بذارید کنار، ایشون هم باید بدونه ماجرای مادر شما مثل یه دست شماست که جزء شماست و ایشون نمیتونه اون رو ببره و الا خودش آسیب میبینه. بنابراین موضوع کمی پیچیده است. این که لطف کنید با هم صحبت کنید، اگر لازم شد با هم حرف بزنیم و الا به نظر من به گونه‌ای که هستید و تا به حال عمل کردید احتمال اشتباه در انتخابتون و خراب کردن چیزای خوب متأسفانه وجود داره. به هر حال امیدوارم نظر من غلط باشه و موضوع رو بتونید راه دیگری و به گونه دیگه حل کنید. ولی
من خیلی ممنونم و واقعا منم خودم همین عقیده رو دارم که ما باید روی خودمون کار بکنیم.
به هر حال
کاملا با حرف شما موافقم. خیلی ممنونم.
شما مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی.
تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com. بزرگترین دید و بازدید ایرانیان همراه با هنرمندان موسیقی و آواز امون و روز حاجی فیروز ورودی رایگان،
یک شنبه 27 مارس 2016،
10 صبح تا 5 بعد از ظهر، وست وود بولوار بین ویلکینز و اوهایو.
تلفن اطلاعات 08-818-908-0808.
با حضور در پرژن اسکوئر در وست وود، حال و هوای وطن را احساس کنیم.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 مه 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com.
یا تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه عکس ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران، برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیط هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233 949-234-8233 www.usvipgroup.com. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای شما من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
من دو تا سوال داشتم. یکی شاجه به اینه که من 29 سالمه. 2 سالی که ازدواج کردم. بعد و همون 2 سالی که توی مهاجرت کردیم خارج از ایران هستیم، امریکا هستیم. توی ایران اساسی دیگری دارم در رشته حسابداری. بعد توی این 2 سال مجبور بودم که فقط زبان بخونم، به خاطر حالا هزینه‌هاش و اینا یه خود مفصله، بیشتر زبان خوندم، توی رشته تحصیلی خودم نرفتم. بعد الان میخوام ببینم که نظر شما چیه. بعد من 7 سالم سابقه کار دارم مربوط به رشته خودم توی ایرانم. من خیلی دنبال درس خوندن نبودم، همیشه دوست داشتم که کار کنم و مثلا توی اون زمانی که کار میکردم حقوقم از یه فوق لیسانس که مثلا توی محل کارمون بیشتر بود. یعنی اونجا رو خیلی دوست داشتم، توانایی خودم رو توی کار همیشه نشون میدادم، همه هم بهم میگفتن که مثلا مدرک تو برو بگیرین، ولی خب نمیدونم چرا خیلی تو درس خوندن تنبل میشدم وقتی میخواستم مثلا ادامه تحصیل بدم. بعد حالا نمیدونم اینجا که اومدم درسته که من ادامه تحصیل بدم و برم لیسانس بگیرم، یا اینکه برم چند تا کورسای مثلا حسابداری رو بردارم و با توجه به سابقه کاری میتونم کار بگیرم؟ حالا خواستم با تون مشورت کنم.
سال اول من این است که همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 34 سالش.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون دیپلم هستن، چه کار آزادم هستن.
شما در ببینید در ایران شما به دلیل آشنایی با فرهنگ و جامعه و زبان میتونستید مدرکتون اونم تو برخی از رشته ها مهم نباشه، کارتون مهم باشه. در جامعه امریکا شما به هر حال به عنوان یه خارجی یه مقدار نگاه سختگیرتری نسبت بهتون خواهند داشت و بعدم کمی دانش‌های دانشگاهی اینجا بیشتر به کار مرتبطه، چون در ایران بیشتر درسایی که در دانشگاه می‌دادن بعداً به درد کار در همون رشته هم نمی‌خورد، اینجا می‌خوره. بعد از اون به هر حال فرصت‌های مختلفی ممکنه اینجا اونجا پیدا بشه که مدرک خودش به شما کمک کنه. اینی که من فکر می‌کنم اگر بخواید، چون قبول ندارم نمیتونید، مگر اینکه یه مسائل خاصی باشه که میشه از بین برد، شما بهتره اینجا درس رو بخونید، برای اینکه کمکتون میکنه با اون جو و محیطی که بعداً میخواید توش کار کنید و انتظار و توقعی که از شما هست و جدول ترجیحاتی که شما بر اساس ایران دارید و احتمالاً اینجا به هم ریخته مرتب و منظمش کنه. یعنی درست بسید این که کسی بیاد کمکتون کنه، هر چیز سر جای خودش بذاره. من مادام که فشار زیادی روی هر دوی شما نباشه ترجیحم این است که حداقل لیسانستون رو بگیرید و حالا چون به نظر میرسه تو همین رشته هم میخواید کار بکنید، خب کارتون رو ادامه بدید. اون رو من ترجیح میدم تا اینکه باز بیاد برید یه مقدار درسای پراکنده که برخی از اوقات حجمش و زحمتش به اندازه همون درسای دانشگاهی رو بگیرید، آخر کارم مدرکی نداشته باشید، چون تغییرات و دگرگونی دنیا به گونه‌ای است که آدم نمیدونه آیا یه روزی میتونه از مدرکش استفاده کنه یا نه، و حالا ممکنه اونقدر مهم نباشه ولی بعدن میتونه مهم باشه. اینی که من فکر میکنم لیسانستون رو بگیرید به نظر من بهتره. حالا اگر دلیل مختلف یا مخالفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
من واقعیتش به همین مثلا به این فکر میکنم که من برم حالا 2 سال یا بیشتر از 2 سال لیسانس بگیرم، بعد اون موقع زمانیه که اتفاق فرمایش شما میگین که خوبه که مثلا توی این سن بچه دار بشه، بعد از این میترسم که من برم لیسانس رو بگیرم و بچه دارشم و بعد 2 سال خونه بمونم. به اینا که فکر میکنم میگم پس زودتر وارد بازار کار بشم میتونم برداشت.
نه تقلب کردید، تقلب کرد. تقلبی که کردین این است که قبول، شما حرفتون رو زدید ولی تقلبتون این بود که بسیار خوب، حالا که نمیخواید درس بخونید بچه تون رو داشته باشید، بعدش برید یا درس بخونید یا برید تو بازار. میدونید شما این جا به جایی رو یواشکی کردید، منم متاسفانه حواسم هست، برای اینکه ما آپشنمون این نبود، موضوع این بود که شما یه تقلب کوچولو کردید، عقب جلوی کردید که به نظر من نشوندنه چیزی که دلتون میخواد ولی صلاحتون نیست عزیز. به نظر من اگر شما میخواید بچه دار بشید الان، اگر امکانشو دارید، اگر نه بهتر این است که مدرکتون رو بگیرید بعدن، چون سنتون هنوز 29، اگر 33 بودید 32 بودید ترجیحم این بود که بچه دار بشید، ولی الان دنبال درسمونم به صورت 2 سال میتونید برید، من توانایی های فرهنگی و زبان ایناتون هم بهتر میکنه، به درد بچه هم بیشتر میکنه.
بعد آقای دکتر من اگر الان برم 2 سال لیسانسمو بگیرم بعد اون موقع باید بچه داشتم؟
بله، به دلیل کسی که لیسانس داره معافیت از داشتن بچه پیدا نمی کنه، همچی قانونی وجود نداره. شما خیلی راحت و آسوده بگید من بچه نمیخوام، منم خلاص کنید دیگه.
اما اتفاقا من فکر میکنم که اگر من لیسانس بگیرم و بخوام بچه داشتم و خونه باشم، مال شما میفرمایید دو سال بچه نگهداری کنم، ولی فکر کنم سرخورده نمیشم.
نه برای چی سرخورده میشید؟ کارتون کردید، دارید بچه‌تون رو بزرگ میکنید. خیلی خوب، شما داستان این است که شما الان میخواید این کارو کنید، بچه‌تون بیارید بعد برید لیسانستون بگیرید. این دوتا رو باید انجام بدید. فقط پرسش اینه که کدام اول کدام دوم، یه مقدارش هم اینا با هم و کنار هم.
پس شما میفرمایید که اول درس ادا بدم بعد که تموم شد به فکر
نه، من حرفم این است که اگر شرایط و اوضاعتون مناسبه، اگر هر دو بچه میخواید، اگر امکاناتشو دارید، شاید بهتر باشه اول بچه بعد درس. ولی چون تفاوت چندانی نمی کنه، اگر دلتونم میخواد اول درس بخونید بعد بچه است. ببینید عزیز، شما با دو سال درس بخونید، سه سال هم دوتا بچه اولتون رو از آب و گل بگذرونید، پنج سال. بنابراین از 29 تا 34 35 شما لیسانستون رو دارید، بچه هاتون هم به این دنیا آمدند و به سنی رستن که با شما کمتر کار دارن، میرن مهد کودک و محیط آموزشی، چه اولی چه دومی، ترکیبش بیشتر انتخاب شماست که باید انجام بشه. و تا قبل از 35 سالگی شما این دوتا چیزی که در زندگیتون بسیار بسیار مهمه، 50 سال زندگی شما به اون مرتبط است، رو میتونید انجام بدید عزیز. اول درس بعد بچه، اول بچه بعد درس، تو 5 سال تمام. و هیچ گونه هم به ماجرای سرخوردگی و واخوردگی اینا ارتباط نداره. علاوه شما توی رشته هستید عزیز که میتونید حتی با داشتن بچه هفته 10 ساعت هم برای یک کسی کار کن و بنابراین همچنان در صحنه باشید. یعنی این چیزی نیست که آدم بگه حالا در رو میبندم. شما زمانی که حامله میشید که تا 6-7-8 ماهگی بس و موضوعی ندارید، یکی دو ماه آخر شاید، بعدم وقتی بچه به این دنیا آمد بعد از یه ماه یا دو ماه حالت عادی پیدا میکنه، اون اونقدر با شما کاری نداره، برای که روزی از 19 ساعت و 20 ساعت تا برسه 6 ماهگی مثلا روزی 16 ساعت 15 ساعت میخوابه. دانه شما همین وقت آزاد دنیا رو دارید، بچه دیگه هم که هنوز نیومده. تا برسه به دومی، تو دومی شما این لاکچری رو ندارید، ولی حداقل تو اولی که دارید. بنابراین این گونه نیست که شما با یه وضعیت همه یا هیچ روبرو بشید. یه وضعیتی است که هر دو تا بعدم شما یه مقدار درس ها رو میشه خون، انگلیسیش رو میشه خون، بعد وقتی سر کلاس میرید کارتون ساده‌تر، راحت‌تر، برای که میدونید چی میخواید بخونید عزیز. بسیاری از افراد هستن که درس‌ها رو اینقدر از قبل خوندن که وقتی که بعدن میرن واحدها رو برمی‌دارن نصف وقتی صرف میکنن که بقیه صرف میکنن، یا اگر خودشون اون مقدمات رو نچیده بودن و نمی‌دونستن صرف میکنن. به هر حال چیزی اینجا گم نمیشه عزیز، یه جوری به حساب میاد. اینی که به نظر من با همسرتون مشورت میکنی که اول بچه بعد درس، یا اول درس بعد بچه.
نه همسرم که بچه دوست
نداره، 100% همون درس. بنابراین ایشون، شما یه پسر بزرگ دارید، فعلا با اون پسرتون خوب خوش باشید تا ببینید که ایشون سر عقل میاد بچه میخواد، هنوز که بالغ نشده، بزرگ نشده.
آره دکتر، یه سوال دیگه هم داشتم، برام خیلی عجیب غریبه، حالا نمیدونم، وقتی که من آدم ها رو میبینم خیلی برام پیش میاد که حالا نمیدونم از انرژی که از آدم ها میگیرم یا چیه، خودم نمیدونم، ولی مثلا همیشه به همسرم یا حالا قبلا به خانواده هم نمیگفتم که حالا مثلا این آدم خوبی اصلا نیستش. بعد جالبه که همیشه حالا این ثابت میشه به اطرافیانم، اونا که با من مخالفت میکنن، که حالا این آدم خوبی نبود. آیا این یه توهمیه که من دارم یا واقعا میتونم روش حساب
بکنم؟ نه، برخی از اوقات یه باهوش است. ببینید عزیز، ما یکی از اجزای نهگانه هوشمون این است که میتونیم خودمون رو جای دیگری بگذاریم و از منظر اونها به همه چیز نگاه کنیم. خیلی از افراد همچین توانی رو دارن که آدمها رو بیشتر یا بهتر قضاوت کنن. ضمناً یه اصولی رو به تدریج یا آموختن یا از تجربه به دست آوردن که آدمی که مثلا اینقدر چاپلوسی میکنه، یا آدمی که ابتدا اینقدر سکوت میکنه، یا آدمی که اینقدر به لباسش میرسه، یا آدمی که اینقدر فرض کنید شما رو زیر سوال میبره، یه ویژگی هایی داره، یک کمی از ناز. ولی اینکه شما به من بگید که من آدما رو بعدن به عنوان خوب و بد تشخیص میدم، باهاتون موافق نیستم. برای که دلتون میخواد بگید به من مثلا کجا یک کسی رو چه جوری دیدید و تشخیصتون چی بود عزیز، یعنی مثلا آخریش که به دیگران گفتید و دیگران قبول نداشتن، مثلا چجور موضوعی بود؟
مثلا موضوع این بود که حالا یه کسی تازه وارد خانواده شد و خیلی مثلا میخواست که یه جوری منفعت طلب بود و مثلا دنبال منفعت خودش بود همه جوره و مثلا که من این عنوان میکردم که آره مثلا این اینجوریه، این مثلا این از خوبی این آدم نیست، از اینه که میخواد سو استفاده کنه.
آخه احتمالا در خصوص 80-90% مردم منفعت خواهی و سودجویشون همراه با یه ظاهر موجهی که در اون مسیر نیست. یعنی شما من بگید 100 تا آدم اینجوری، 70-80 تاش اینجوریه. شما یه فرضی دارید که آدمی که به دنبال لطف و محبت آمده نباید به دنبال منفعت باشه، اون فقط باید دیوونه باشه. آدم که بی دلیل عزیزم به شما مهربون نمیشه، اصلا میشه دیوونه است، باید بره تیمارستان بخوابه. ببینید شما یه استدلالی دارید، چون تو صحبت‌های قبلیتون هم بود، از یه مطلق و سیاه‌سفیدی میکنید که درست نیست. شما همیشه هم میتونید اینو ثابت کنید. شما یه آدمی میگه با هم باشیم بریم بیرون، بعد متوجه میشید یه بچه کوچولو داره، نداره اینو به جایی بذاره، میخواد شما که تو خونه هستید نگرش داره. شما که نمیتونید بگید آدم بدیه، نه، آدم‌ها میگردن فرد مناسب پیدا میکنن. من وقتی میخوام یه کفش و کیف بخرم میرم مغازه کفش و کیف داره، مغازه خاربار فروشی که نمیرم عزیز. و این اصلا عیب و ایرادی نداره. یعنی این نگاه شما میخواد موضوع انسان رو به صورتی در بیاره که من باید بی دلیل از یکی خوشم میاد یا بی دلیل با یکی رابطه داشته باشم. این فقط مال آدم دیوونه است. مثل که شما تو خیابون برید دفعه $100 در بیاری به یکی بگه مال تو، اون دیوونه. بنابراین ببینید مثلا مواردی از این قبیل رو من نمیبینم. حالا شما فقط تنها کاری که میکنید این نوع نگاه رو بعدن نگه میدارید یا میگید، بعد چون حتما هم اتفاق میفته بکنید شما پیش بینی کردید، در حالی که پیش بینی نیست. من همینقدر که شما رو ببینم، مثل امروز، من امروز یک کاری داشتم رفتم، بعد اونجا که رفتم بانوی ارجمندی بودن که چون نمیتونستم من خودم پشت فرموشتم و اول کسی من رو برگردونه، ایشون فرمودن من تو اون مسیرم با تو میام، منم خوشحال شدم، لطف کردن منو آوردن. ولی به من بگید که من اگر رعایت حالشون کردم به خاطر فریب و دروغ که نبود، یک کسیست که حاضر صبر کنه وقتی من کارم تموم شد من رو به دفتر رادیو برسونه. ممنون، سپاسگزارشون هم هستم و تمام. ولی در اینجا من کسی رو نخواستم سوء استفاده کنم، من نخواستم به حریم و حقوق کسی تجاوز کنم عزیز. ببینید ما سه جور رابطه در زندگی داریم، یکی کوپریشن، همکاری، من برای شما یک کاری میکنم خودم سود برم شما سود، یکی کامپتیشنه، رقابته که حالت قماری داره، من میبرم شما میبازی، من $100 بردم شما $100 باختید، یکی ستیز و کانفلیکته، ماشینمو میزنم به ماشین شما، هر دو تا ضرر کردیم. بنابراین سه تا سی نوع ارتباطات انسانی است: کوپریشن، همکاری، کامپتیشن، رقابت، کانفلیکت، جنگ. مهم اینه که آدم در مسیر کوپریشن باشه. من اصلا حاضر نیستم کاری رو بدون اینکه فایده برای خودم داشته باشه بکنم. من دیوونه ام. ما انگیزه میخوایم، دلیل میخوایم، علت میخوایم، ولی این نشانه نیست که آدم بدیه. شما یه فرض ذهنی مطلق گرایی دارید و اون درست نیست عزیز. بنابراین بیخودی باورای عجیب و غریب نشته باشید، مواظب خودتون هم باشید، ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من همینطور، میشه یه سال کوچولو دیگه بپرسم؟
نه دیگه، شما گفتید آخر سالتون، من نگرد داشتم. روی خط باشید، روی خط باشید، پیاموار باشید، شنگان عجبم با ما باشید.
آقای دکتر رامتین مسعودی، سیستم قلب و عروق از چه قسمت‌هایی تشکیل شده؟
کاردیوواسکولار سیستم از قلب، سرخرگ، سیاهرگ و سیستم لنفاوی تشکیل شده.
به ما بگید سیستم قلب و عروق چجوری کار می‌کنه؟
قلب از طریق سرخرگ‌ها خون اکسیژن دارو به اعضای بدن پامپ میکنه و سیاه‌رگ‌ها خون بدون اکسیژن رو به قلب برمیگردونه. سیستم لنفاوی پلازما که 55% خون رو تشکیل میده به قلب برمیگردونه.
آقای دکتر مسعودی، بریم سراغ واریس. دلایل واریس چی میتونه باشه؟
واریس میتونه به دلایل ژنتیکی، حاملگی، افزایش سن و وزن، صدمات جسمی، نشستن یا ایستادن طولانی، هورمونی و یا جنسیت به وجود بیاد.
حالا میخوایم بدونیم علائم واریس چیه؟
میتونه درد باشه، گرفتگی پا باشه، سنگینی و خستگی، تورم، تغییر جنس و رنگ پوست باشه. واریس حتی میتونه باعث خشکی پوست و اگزما بشه.
اگه برای درمان واریس اقدام نکنیم چه عواقبی در انتظار ماست؟
اگه ما واریس رو تریت نکنیم میتونه باعث لخته خون که اون لخته خون میتونه بره توی ریه و باعث پالمونری امبولیزم بشه یا باعث زخم پوستی در قوزک پا بشه.
دکتر مسعودی لطفاً راجع به روش‌های درمان واریس به ما بگیم.
یکی از راه‌های درمان واریس جواب واریسه، ورزش و کاهش وزن. راه‌های دیگه قرص‌های آنتی انفلاماتوری ضد التهاب مثل موترین، هورس چستنات سید اکستراکت، روتین، بایوفلاونوید، ویتامین سی و واسکولارا داروی جدیدی که FDA اپروف کرده. و روش های جدیدی که به جای سرجری اومده مثل اندووینس لیزر تریتمنت اور EVLT که در 30 دقیقه بدون بستری شدن و درد و بدون سکار ما میتونیم یک رگ واریسی از بین ببریم. یک سری عوارض و بیماری وجود داره که علائمش شبیه واریسه، از جمله بیماری قند یا دیابت، نارسایی خون از طریق سخرک‌ها، بیماری و مشکلات سیستم لنفاوی و عدم تحرک.
آقای دکتر مسعودی، قبل از شروع درمان پزشک باید چه مواردی رو در نظر بگیره؟
پزشک باید با انجام معاینات و آزمایش‌های دقیق مطمئن بشه که مشکل بیمار از واریسه یا بیماری که ذکر شد.
و سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی عزیز، شما در مطب‌های خودتون برای درمان واریس چگونه عمل میکنید؟
وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه ما اول باشون به طور کامل صحبت میکنیم، دقیقا معاینه‌شون میکنیم و بین 30 تا 45 دقیقه آلتراساوند انجام میدیم. بعد از این که اطلاعات کامل و دقیق بیمار رو به دست آوردیم، روش‌های مختلف درمان رو به بیمار پیشنهاد میکنیم.
دکتر رامتین مسعودی عزیز، با سپاس از شما.
مرسی ازم، روز خوبی داشته باشید.
برای چکاپ عروق و تشخیص و درمان رگ‌های واریسی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و روش‌های پزشکی به دکتر رامتین مسعودی مراجعه نمایید. مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایروان. 310-855-7171
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد
جان.
آقای دکتر، میخواستم بگم من از وقتی که مهاجرت کردم توی حالا جمع غریبه ها یا کسی حالا غریبه ها، خیلی برام سخته که خود واقعی باشم. همش میخوام مثلا خیلی مؤدب باشم، خیلی احترام بذارم، خیلی مثلا همه چی حساب شده باشه. این برام خیلی سخت شده، باید چی کار بکنم؟
اگر ازتون بپرسم چرا میخواید این کار بکنید، پاسختون چیه؟
خودم هم نمیدونم.
نه، پاسخ معلومه چیه. شما به قضاوت و نظر و حرف مردم اهمیت میدید. شما به جای این که زندگی کنید، به صورت چشم زندگی میکنید، دیگران رو میدید. اینکه یک کسی فکر کنه شما زیبایید یا نیستید، کوتاهید یا بلندید، باهوشید یا نیستید، براتون مهمه، در حالی که اینا اهمیتی نداره عزیز. ببینید، اشکال کار در همین نوع برداشت است. من وارد یه مهمونی بشم، همه فکر کنم من 20% شیک ترم، 10% خوشتیپ ترم، 30% عاقل ترم، چه فرقی تو زندگی من داره؟ هیچی. ولی ما داریم برای این کار خودمونو میکشیم. به علت چم از کودکی یاد گرفتیم که جنبه نمایشی داشته باشیم و بخوایم دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم. یعنی نیرویی که قرار صرف رشد و تکامل من بشه، صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران میشه. و اون حرفی هم که شما درباره دیگران زدید از همینجا میاد. یعنی شما دل مشغول دیگرانی.
بله، دقیقاً همینه که
می در حالی که علتش اینه که ما در کودکی دیدیم بیشتر رنج، ولی شاید هم برخی از اوقات لذت از دیگران به ما میرسه. پس بنابراین این دیگرانی که منبع درد و لذت ما هستن باید مواظب بود، درست مثل منبع درآمد دیگه یا منبع آسیبه. و بنابراین وقتی در یه محیطی هستیم و پدر و مادرم این وضعیت رو یه مقداری تشدید و تقویت میکنن، من تبدیل میشم به یه کسی که وقتی وارد مهمونی میشم موضوع اصلی و اساسی نیست که من خوب و خوش و راحت و آسوده باشم و ضمناً برای دیگرانم مفیدم. موضوع مهم اینه که من برای دیگران خیلی مفید باشم، به طوری که مردم به دو نتیجه برسن: یکی این که منو دوست داشته باشن، یعنی خوب بدونن و دوست داشته باشن. برامین بازم به مهمونی دعوتم کنن که من همین بدبختی ها رو تکرار کنم. یعنی من اینقدر تو مهمونی خودم و خوب و مهربان و دوستدار همه و عاشق همه و وقت به این بده و لیلی بلالایون میذارم که دفعه دیگه هم باز تو مهمونی بیام و دو مرتبه همین بازی رو ادامه بدم. یه بازی عزیز. و بنابراین در یه جامعه مانند ایران به دلیل فرهنگ مهرطلب کاملا اونجا جا افتاده.
چی کار باید بکنید؟
این که اون نگاه و نظر غلط عزیز. شما اگر به قسمت 3-4 دقیقه قبل صحبت من هم توجه کردید، در فهمی بودی چه اهمیتی داری که شما مردم من کوتاه یا بلند ببینید، چه فرقی میکنه؟ پس بنابراین بذارید خودم باشم. به همین جهت است که برخی از ما تا اونجا پیش میریم که دیگه خودمون نیستیم و بعدم متاسفانه راجب دیگران نظر بد و منفی پیدا میکنیم، چون اونا مطابق میل ما عمل نمیکنن و اصلا مثل ما نیستن. اینی که شما اون قضاوت رو هم میکنید که وقتی یه کسی وارد میشه، حتی جملتون این بود، بس که یه انرژی میفرسته که من میگیرم که این فرام آدم خوبی نیست. خب اصلا معلوم که این حرف بیمنیست، فقط به این دلیل میاد که شما اینقدر از خود چشم برداشتید که تخصص شما شده دیگران. اینقدر آدم ها هستن که متوجه نیستن خودشون گرسنن ولی گرسنگی دیگران رو میفهمن. به همجاز که تو مهمونی ها شما میبینید یه دی نشستن دائما دارن به این اون سفارش کنن این چایی نخورده، اون غذا نخورده، این مثل که حالش خوب نیست، این مثل که غمگینه، میخواید یه چیزی بگی برو پلوش بشین، میخواید پاشید یه موسیقی بزنید، یه رقصی بکنیم، این از این حال در بیاریم، چون ما فضول محله ایم. و این همون ماجرای مهرطلبیه دیگه. ما میخواییم یه جوری به همه ثابت کنیم که ببینید که من چقدر خوبم. و ضمناً وابستگیه، برای اینکه حال او به من مرتبطه. یعنی گویی اگر او غذا بخوره من سیر میشم، چون آدم وابسته به موضوع اینجوری نگاه میکنه. اینی که حتی به زبونم میارن پدر مادرها، ممکنه بچه ها بگن شما اگر خوشید ما به خوشی شما خوش، شما خوش و راحت باشید، اصلا ما چه اهمیت داریم، مردیم هم مردیم، یه روزی هم میاد سر قبرمون میگید یادت بخیر، ولی شما راحت باشید. یعنی این شعارها نشون دهنده یک بازی کلی است که خب بسیاری اینو دائما دارن انجام میدن. به من میگید از کجا میاد؟ میگم از کودکی شما و برداشت غلطتون. چیکار باید کرد؟ باید بدونید بی خود مهم نیست. به همجاست که وقتی که شما خودتون باشید، مردم اگر در شما چیز خوبی ببینن، آنچوری که شما هستید دوست دارن. ولی اگر شما اومدید خودتون یه چیز دیگه نشون دادید، مردم یه چیزی که شما نیستید رو دوست دارن و بنابراین خود واقعی شما خالی خالی و تنهای تنها میمونه. به همینجاست که روی اینا باید کار کرد. مشکل عزیز تو وابستگی، تو مهرطلبی، تو اعتماد به نفس، ولی به ویژه تو حرمت نفسه. یعنی اگه دلتون میخواد بیشتر و بیشتر بدونید، دو تا ماهنامه رادیو همراه، ماهنامه 1 و 2، اولی اعتماد به نفس، دومی حرمت نفس، نزدیک شاید 200 صفحه مطلب اونجا هست از صحبتی که من داشتم. میتونید یکی دو دفعه بخونید، بهش توجه کنید و خودتون آزاد کنید. به همینجاست که وقتی من میرم مهمونی، من قراره خودم خوش بگذره، در حدی هم که به من مربوط هست و وظیفه و مسئولیت من، یه کار کنم که دیگران هم خوب و خوش باشن، ولی من مسئول دیگران نیستم عزیز. و اون حال رو یه دفعه حالت مادر بزرگی برای همه پیدا کردن رو باید گذاشتم. برای خوش آشان با تو صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر که دانشتون رو درست کردم. نها برمیدیم به ما راه
نمایی میکنیم. مرسی عزیزم.
خدا
میگهتم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
آقای دکتر، من سوالم درباره دختر 4 سال و 4 ماه هم هست که تقریبا از 2 سال نیمگی میره مهد کودک، ولی چیزی که منو پدرش در واقع نگران میکنه ارتباطی هستش که مدل ارتباطی هستش که با مربی یا با بچه های مهد کودک داره. مثلا الان تقریبا به غیر از 2 تا مربی خودش با مربی دیگه مهد کودک اصلا حرف نمیزنه و هیچ ارتباطی باشون برقرار نمیکنه. و وقتی هم که صبح میبریمش مهد کودک تا اون دوتا مربی خودش نباشن اصلا حاضر نیست که با بقیه بره تو، یا اگر هم که بره با گریه میره. و خب این یه کمی چیزیه که ما رو نگران
میکنه. خب علتش میتونه نگرانی باشه عزیز، چقدر دختر نگرانیه درباره موضوعی دیگر، از تاریکی گرفته، رفت آمد گرفته، اتومبیل گرفته، خواب هست، از چیزهای دیگه ما یا نگران هست یا فقط همینه؟
نه نسبت به چیزهای دیگه اینطوره نیست، فقط زمانی که با من میخواد بره شاید مثلا 10 دفعه این سوال تکرار میکنه که تو من زود میای دنبالم، من بهش میگم آره، میگه منو میذاری دقیقا پیش این مربی، میگم آره، دوباره 1 دقیقه بعد همو تکرار میکنه تا زمانی که ما برسیم.
ببینید دختر شما احتمالاً زمینه استراب جدایی رو داشته، برانم استراب غریبه ها رو داره، استرینجر انگزایتی داره. به من بگید که شما چند تا فرزند دارید؟
من یه بچه دارم.
به من بگید که در 2 سال اول غیر از شما و همسرتون کسی دیگه تو اون خونه بوده؟
نه هیچ کس آقای.
به من بگید از چه سنی او رو یه محیط آموزشی گذاشته؟
این که به طور هر روز بره و من نباشم 2 سال و نیم، از 2 سال و نیم.
وقتی 3 ماهش یا 6 ماهش یا 1 سالش بود پلو فقط شما بود، شما کار نمی کردی؟
نه اصلا، فقط پیش خودم و پدرش بودم.
اوکی، اون موقع چقدر راحت بود از شما جدا بشه؟
ما وقتی جاهای بازی می رفتیم راحت می رفت بازی می کرد، نه که خیلی دور بشه ازم، ولی راحت می رفت بازی می کرد و هیچ مشکلی نداشت. یا خیلی جاها رو با هم دیگه می رفتیم، این کلوپایی که بچه ها هستن، مثلا من می شستم یک گوشو با پدر مادر دیگه و اون می رفت خودش بازی می کرد.
الان با مربیای مسئله داره، با بچه ها چه می کنه؟
با بچه ها توی مهد کودک فقط یه دونه دوست صمیمی داره و با بچه های دیگه هیچ مشکلی نداره. و اینطوری نیستش که، اینطوری که من با مربی صحبت میکنم میگه اینطوری نیستش که بره حتما با اونو بازی کنه، تو وقتی این دوست صمیمیش هست فقط با اونه، وقتی هم که نیست یا خودشه یا مثلا یه نفر دیگه جایگزین داره.
حالا اگر شما بهش بگید این شنبه و یک شنبه من 2-3 تا از اون بچه ها، نه اون دوستش رو، گفتم بیان اینجا و با هم بازی کنین، فکر کنین خوشحال میشه یا نمیشه؟
خوشحال میشه.
بنابراین پس مشکلی در جهت ایجاد ارتباط نداره، فقط یه ذره یک خواهی داره و میخواد مطمئن بشه. ببینید فرزند شما احتیاج به اطمینان داره. حالا چه چیزی اطمینانشو به هم ریخته نمیدونم. آیا شما سفری رفتید این ور اون ور؟
اگر هم که رفتیم با هم بوده در این 4 سال 3-4 دفعه.
کجا رفتیم؟ ایران؟
نه نه ایران اصلا نرفتیم. خب وقتی که کوچیک بود یه بار یه مهمونی رفتیم، بعد این مشخصه هم داره آقای دکتر که هر جا که میره اگر که کسی بیاد جلوش و بخواد بغلش کنه و بخواد ارتباط بگیره شدیدن جبهه میگیره. یعنی اینو شاید از مثلا 8-9 ماهگیش هم داشت، طور که اولین سفری که ما میخواستیم بریم فقط میخواستیم بریم پیش یه خانواده و من از قبل بهشون گفتم که این اینطوریه، شما نباید بیاین جلو، اجازه بدین خودش بیاد. به وقتی که رفتیم اونا مثلا نیومدن جلوش، بعد از 2-3 ساعت خودش رفت باهاشون شروع کرد بازی کردن.
خب اون زمینه استراب غریبه هست عزیز. فرزند شما زمینه استراب جدایی داره، استراب غریبه ها داره، بعد بچه تک یه دنیایی رو برای خودش ساخته، میتونه چی نباشه، ولی برمیگرده به اینکه تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی و استراب و وسواس بود.
استراب هم من و هم همسرم
هر دو
داریم.
خب اون یه مقداری بوی استراب داره عزیز، یعنی چیز خاص و عجیب و غریبی نیست، فقط باید محیطش رو امتر و امانتر کنی، مخصوصا اونجایی که میتونید مطمئنش کنید مطمئنش کنید، مثلا ما داریم میریم اینجا اینا اونجا هستن، حتی من دارم از این اتاق میرم اون اتاق، اگر میخوای بیا، یعنی تمام چیزایی که بهش اطمینانی بده که همه چیز سر جای خودشه. مشکل فرزندتون اون تراست و اون احساس سکیوریتی و امنیت و الا چیز دیگه
میشه. الان ببخشید به نظر بدتون، الان یه مسئله که هست اینه که خب من تا الان وقتی زمانی میبرمش مهد کودک که توی خونه صبحانش رو بخوره و بره اونجا، ولی خب من متاسفانه از 10 روز دیگه باید یه کمی زودتر ببرمش، یعنی باید بره اونجا صبحانه بخوره و این مسئله رو اصلا دوست نداره. یعنی زمانی که حتی یه روز در هفته صبحانه گروهی دارن، به محض اینکه میره میبینه که صبحانه شو میکنه گریه کردن. واقعا من نمیدونم اینو باید
وقتی که بهش میگه چرا نه وقتی بهش میگه چرا گریه میکنید پاسخش چیه؟
دوست ندارم اینجا صبحانه بخورم.
ای بهش بگید چرا دوست نداری، فکر میکنی مثلا دلیلش چی میتونه باشه عزیز؟
چیزی نمیگه. البته 3-4 ماه اولی که میرفت مهد کودک اونجا صبحانه میخورد، ولی مثلا بعد از 3 ماه که میتونم همه چی هم نرمال بود، از یه روزی اونجا صبحانه نخورد، صبحانه شو نخورده بود. خب اونا بهش گفته بودن خب پس پاشو برو بازی کن. بعد روز دوم روز سوم تا یه هفته اینطوری شد که اونجا دیگه صبحانه نخورد و گفت من دیگه نمیخورم و من گفتم خب باشه بمون خونه، خونه بخور و برو. و تا الان این روال ادامه دادم که خب مثلا آروم باشه که میخواد بره، ولی الان که دیگه مجبورم که برای مثلا صبحانه ببرمش، نمیدونم واقعا باید باش چیکار کنم.
البته بعد از این مدرمون چقدر مشکل مطبوع باش داشتید؟ عمل دفعش و مطبوعش مشکلی داشتید یا طور ترینینگش؟
نه هیچ وقت. یعنی در موقع هم برای از شیر گرفتنش، هم برای از پوشک گرفتن و همه خوابش، تمام اینه انقدر خوب و راحت و نرمال بود که میتونم بگم هیچ مشکلی نداشته تو این زمینه.
حالا چرا حدس میزنید که ممکنه مشکل غذا پیدا کنه تو مدرسه؟
برای اینکه مشکل خوراک خب داره، یعنی از وقتی از 2 سالگی شروع کرد به اینکه خیلی چیزا رو نمیخوره، یعنی حتی حاضر نیست امتحانشون بکنه. الان تو مهد کودک هم همینطوریه، یه روزایی رو که غذایی که دوست نداره اصلا نمیخوره، یعنی گرسنه میمونه تا تقریبا ساعت 2:30 که من برم دنبالش، بعد با هم دیگه بیایم خونه هر چیزی که دوست داره من براش آماده کنم که بخورم.
ولی شما غذا نمیتونید بهش بدید ببره؟
نه متاسفانه.
اوکی. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، صحبتتون رو با هم ادامه. چنگال اجمل با ما باشید.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین هاست.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com ما رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
وای این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
زیرو وان وان 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل محل کار و تلفن دستی، دو ماه سرویس رایگان در سال، یک ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از زیرو وان وان vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگوید.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر، من یه چیز دیگه که به ذهنم رسید در موردش این بودش که کلن الان خوب خیلی، یعنی از وقتی به دنیا اومده دختر من تنها وقت خودش میخواد و بعدم تو اتاق خودش، و الان هم جوریه که بعد از اینکه چند تا کتاب میخونیم ما میایم بیرون و خودش میخوابه، ولی هر چند وقتی بار به یه چیزی گیر میده که پیشش باشه. حالا یه مدت طولانی کتاب بود، یعنی کتاب رو بغل میکرد میگفت این باشه پیشم، بعد اگه نصف شب یه هایی بیدار میشد میاد این کنارش نیست صدامو میکرد میگفت این کتابی که بود بغل من کو، بعد اونو بهش میدادیم دوباره میخوابید. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که این مسئله رو با مسئله که با مربی مهد کودک داره رو با غریبه ها داره، ولی مثلا وقتی برای اولین بار مادر بزرگش رو تو 4-5 ماه پیش دید، یکی دو ساعت انقدر ارتباط خوبی باش برقرار کرد که تا یکی دو روز هم چند ساعت باش تنها بود و انگار که دقیقا من و پدرش هستین، یعنی هیچ مشکلی با اون آدم هم نداشت.
نه، من فکر میکنم دخترتون وسواس کمی داره عزیز، با توجه به استراب شما زمینه اینا استراب، اینا وسواس عزیز، ولی وسواسیست که کمی با استراب جدایی و استراب غریبه ها همراه. مهمش اینه که مواظب باشید، رعایت کنید، شرایطی نگذارید که این وضعیت تشدید بشه، هیچ وقت به خاطر حال و احساسی که داره او رو تنبیه نکنید، تاییدش کنید، مهر تایید دستتون باشه روش بزنید، رها میکنه و بعدم تا اونجایی که ممکنه در ارتباط با بچه های همسن و سالش حتی برخی از اوقات کمی کوچکتر بگذارید تا بتونه کم کم خودشو پیدا کنه. من نگرانش نیستم، چیز خاصی الان نیست، ولی علائم استراب و وسواس عزیز و تو خانواده چون هست این خودشو اونجوری نشون میده، ولی چیزی نیست که الان بخواید براش کار زیادی بکنه، فقط محیط رو مناسب کنید، احساس امنیت. آیا ناخوناش رو میخوره یا نه؟
نه
اصلا. اوکی، گود.
بعد یه سال دیگه هم که دارم این در مورد بچه های این سن و سال، طبیعیه که مثلا بعضی جاها رو ما باهاش فقط یه دفعه رفتیم یا یه اتفاقایی فقط یه دفعه افتاده، این از دو سالگی به بعدش، یعنی از الان که 4 سال 4 ماهه، یه دفعه یه چیزی رو تعریف میکنه که مال مثلا دو سالگیشه و یه دفعه اتفاق افتاده.
ببینید عزیز، من از اولم خواستم به شما یه اشارتی بکنم ولی چون اینقدر خفیفه نکردم. فرزندتون یه ذره علائم آتیزم داره، یه کمی در خودماندگی داره، یعنی اون هست ولی خیلی خیلی خفیفه. چون وقتی که اشاره به روابطش کردید و با مربیش و با یه دوستش و با بقیه چنین نیست و تنهاست، یه مقداری حالت آتیستیک داره. اینه که اگر در تشدید میشه با یکی صحبت کنید، ولی محیطش رو پر از ارتباطات شادی آفرین لذت بخش کنید که این مسئله اگرم کمی کم هست که به نظر من کمی بگذارم، ولی اگر یه ذره جدی شد و یه کمی وسواس به خرج داد و پیکی شد و تو انتخاباش و با بچه ها ارتباط برقرار نکرد، موقع احتیاج به یه مقدار کمک حرفه‌ای هست. ولی از اونجایی که خیلی درباره آتیزم نمیدونیم، در این حد خفیفش شاید حداقل در اونجایی که من میدونم کار زیادی نشه کرد، برام تازه یه حدسه، ولی به نظر من تو حرفای شما اون بود، اون هم بود. بنابراین به من میگید چه خفیف استراب، خفیف وسواس، خفیف آتیزم؟
یعنی به نظر شما الان باید کاری انجام بدیم یا؟
خب ببینید شما، نه ببینید شما خودتون این حال دارید. من دو سه دفعه خدمتتون عرض کردم محیط آرام کنید، فعلا دلیل نداره نگران بشید و کاری بکنید. یعنی مطلب رو به این صورت.
من و همسر هم پیش از 3 نفر بردیمش، یعنی 2 نفر روانشناس کودک و 1 نفر نورولوژیست، و هر 3 نظرشون این بودش که همه چی طبیعیه و باید بهش زمان داد. یک کمی گفتن خب این خصلت‌ها یک کمی شاید تو بچه های دیگه کمتره، ولی گفتن که باید یک کمی زمان داد. ولی چون از این قضیه تقریبا 1 سال و نیم میگذره و خب الان جریان این صبحانه مهد کودک و ارتباطات مهد کودکش پیش اومده، یه کمی ما نگران شدیم که بعد دوباره پیشو بگیریم یا اینکه
من
صبر کنیم.
چون این علائمی که الان من میبینم و شما میگید نداشته، به اونا حق میده، ولی اگر نزدیک های اینا بوده تشخیصشون درستم. یعنی الان با توجه به این حرفی که به من میزنید، منو مطمئن تر میکنید که الان ما با خفیف استراب، وسواس و آتیزم روبرویم. خفیف خفیفش، و حالا ببینید قدم بعدی رو میخواید چگونه برداری که چه کنید.
اوکی،
بعد
من
هم
یه سوال دیگه بپرسم.
بفرمایید.
با توجه به اینکه الان دوستی که داره خیلی با هم که صمیمی هستن، یعنی با آخر هفته هاشون هم خیلی وقتا با هم دیگه هستن، دوستش چون تو نیمه اول سال به دنیا اومده میتونه که در من فقط 1 سال و نیم 2 سال دیگه بره مدرسه، و اون زمانی که اون میتونه بره مدرسه دختر من 5 سال و 10 ماهش میشه. میخوام ببینم نظر شما در مورد اینکه 5 سال و 10 ماهگی بره مدرسه بهتره یا 6 سال و 10 ماه؟
نه ببینید عزیز، یه ذره یک کمی صبر کنید. بعدم آخه اشکال کار اینه که وقتی بچه ها یه دوست دارن، تا اونجایی که ممکنه نباید دوستشون ازشون گرفت، ولی وقتی فقط به یه دوست دارن میفهم باید ازشون گرفت، برای که اون یه نوع علامت سلامتی نیست عزیز. یعنی ببینید اینجا مسئله است، و اگر به عرض منم دقت کردید گفتم بچه رو درگیر و در ارتباط با بچه های کمی کوچکتر کنید که این بتونه احساس برجستگیشو بکنه و از این طریق سر شور و شوق بیاد که بخواد بیشتر رابطه داشته باشه، تا اگر اون علائمی که من حدس میزنم داره درش خفیفتر بشه. ولی الان شما نگران 10 ماه دیگه نباشید. بذارید ببینیم تغییرات و دیگرگونیهاش چه هست، و امیدوارم هیچ کدوم از اینا نباشه، اینقدر بیشتر رفتاری باشه که بتونه بگذرونه و بی خطر و بی ضرر بشه. برحال مواظب خودتون و فرزندتون باشید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا
روزتون خوش. خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم ببخشید منو، شما درست نفر پنجم ما بودید. من
در شمال کالیفرنیا دیروزم شنونده آخری از شمال بود، آخرین نفر موندش میکنه.
ببینید شما، ما جنوبیا با شما شمالیا سخت دشمنیم جان.
آقای دکتر، من میخوام صحبتم رو کوتاه کنم، ولی خواستم که فقط یه ادوایس طلایی که همیشه دارید و همیشه داشتید ازتون بگیرم. من برای دولت کار میکنم، کار استیت انجام میدم،
بعدش حالا هر جا که میخواید منو استاپ کنید که من اگه سوالی سوالی دارید که من جواب بدم بهتون. من برای دولت کار میکنم الان. یه حالتی که دولت یه جوریه که اگر مدرک داشته باشی خیلی زودتر میری بالا، یعنی پروموت میشی، ولی اگر مدرک نداشته باشی هر دو سال سه سال یه تستایی هست که باید بدی بری مثلا پروموت کنی بری بالا. من از سال 2001 که اومدم امریکا 2004 امتحان دادم، وارد کار استیت شدم 2005 هایر شدم. به خاطر فریزی که داشت استیت یک سال پروسس هایرینگ من طول کشید. 2005 انتری لیول وارد شدم، دوباره رفتم یکم بالاتر، رفتم سینیور شدم، سینیور رفتم منیجر شدم. از زمانی که منیجر شدم الان تو ریلیف منیجرم، یعنی تو هر جایی که ریجن لازم داشته باشه منو میفرستم. بعد به خاطر همین این حالت چیز نمیشه که مثلا به عنوانه که مثلا من الان دو ساله که ریلیف منیجرم دوباره منیجر تو پوزیشنش باز شد من برم امتحان بدم، چون هنوز ریلیف منیجرم، منیجر کامل نشدم، یعنی تو ریجن منو فقط میفرستم. بعد من یه سوال داشتم از شما که من برم با توجه به سن و سالی که دارم میترسم جواب بدم که من درس نخوندم به خاطر حالا هر چی که تو ایران بود و اینجا بود، ولی یه دو سال کالج رفتم، کالجمو تموم کردم، ولی فقط میخوام ببینم که برم درس بخونم یا همینجوری هی از طریق کار مثلا همین دو سال و سه سال صرف کنم هی برم بالاتر.
شما چند سالتون؟
چون از طریق درس خیلی سریعتر میتونستم.
شما چند سالتون عزیز؟
چند سالم؟ 45 سالم.
به من بی نظر ازدواج اینا چه کردی؟
ازدواج همسر دارم یه دونه
یه دونه باری
بعدش پسرم 23 سالشه، دخترم 21 سالشه.
شما حتما باید برید مدرسه لیسانستون رو بگیرید عزیز، اصلا چاره ای نداره.
حتما برم.
نه برای که
خیلی دوست دارم.
نه تواناییشو
ولی متاسفانه مدرسه منو نه تو ایران دوست داشت نه اینجا گذاشت من برم مدرسه.
خب مدرسه ها باهوشن برای
بس ادوایستون این هست.
ببینید عزیز، امروز محیط آموزشی امریکا یه شرایطی رو به وجود میاره که یک به اصطلاح وسعت نظری یه برای شما یه مایند اوپنره و بعدم شما رو با یه زوایای چیزای آشنا میکنه که حتی تو همون کارتون که انجام میدید و خوب انجام میدید متوجه میشید میشه اینجوری هم بهش نگاه کرد. و بعدم اصولا یه جاهایی مثلا تو سیستم اداری مثل نظام ارتش یه مقدار ماجرای سلسله مراتب و هایرارکی مطرحه که اونجا به مدرکه بسیار بسیار مرتبطه و بعدم چون یه رقابتی هست اونا یه دلیل و بهانه‌ای دارن برای که شما رو در حتی شرایط مساوی کنار بزنن، حتی شرایطی که امتیازی دارید همچنان نادیده بگیرن چون مدرکه رو ندارید. بعدم با شرایط استدلالی ذهنی که بهش اشاره کردید و اینکه در همچین مدت کوتاهی تونستید کاملا جای خودتون رو باز کنید، من معتقدم حتما درستون رو بخونید برای که این نه پشیمونی دار، یعنی حتما ده سال دیگه نمیگید بیخودی وقتمو تلف کردم هرگز. و بعدم الان هم دارید میخونید، محیط امریکا هم درس خوندن مثلا در رشته های مشخصی که باش کار کردیم که خیلی از وقت در یه زمینای بیشتر از استاد میدونیم برای که اونا مایه های تئوریک رو میدونن، اصلا جای آزاردهنده ای اذیت کننده ای نیست عزیز. و به نظر من شما درس بخونید، به بچه هم بگید اینجوری ما درس میخونیم، شما هم برید یاد بگیرید.
حتما من چون واقعا آرزوم بود که این حرف از دهن شما بشنوم و واقعا پشتش میذارم، حتما میرم میخونم.
من مطمئنم من موفق میشید از این سیفتونه در حال ظرفیت و زمینه شدایی.
ممنون. من آرزوم اینه که بیام تو ساراتوگا شما رو ببینم.
نه خوشحال میشم عزیزم. در حال اتفاقا اونجا یه بحثی که ما مربوط به دوره 6 تا 12 سالگی مسئله مدرسه است و آسیب اون دورانی که باید یه مقدار مواظبش بود داری، بعدا شما با توانایی و ظرفیتی که دارید اونم تو محیط نسبتا مرتب و منظم محیط آموزشی امریکا دلیلی وجود نداره که آدم یه راهی رو که میتونه بره و خیلی هم بهتره بره نره، برای که برخلاف خیلی از جا اون پیچ و تاب و نگرانی و گرفتاری ها رو نداره. برای شما بچه ها بزرگن، شما یه الگو مدل فوق العاده خوبی برای اونا هم میتونید باشید که نگاه دیگری داشته باشن و بنابراین لطفاً و حتما این کارو بکنید و مطمئنم موفق بشید.
من بی صبرانه منتظرم که ببینمتون دکتر.
سعادتیست برای من عزیز.
خیلی ممنون، مرسی، روز خوبی داشتید و بازم خسته نباشید برای تمام زحمت هایی که میکشید، به خدا بی نهایت من خودم به شخص سپاسگزارم.
لطف و محبت دارید عزیز، ممنون.
دست شما رو میفشاریم، به همه همکارانم سلام ما ابلاغ بفرمایید.
سپاسگزارم،
مرسی، ممنون، خدا حافظت. خدا
شنگ رجبانی که دو دقیقه فرصتی هست من با سرعت ازش برام برای پیام ها استفاده کنم. اول اینکه این یک شنبه 27 از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر همسایگان ما در وستود راه رو میبندند و مجلس دید و بازدید نوروزی دارند و برنامه های هنری هم برای شما تدارک دیدن. ضمناً رادیو همراه هم در روبروی شرکت کتاب کارت های جشن نوروزی و بهار و به ویژه آغاز سومین سال کار رادیو همراه رو که در روز شنبه 9 اپریل در محلی فوق العاده شاید از هر جای دیگری زیباتر، مجللتر و بزرگتر فورون رو برگزار میکنه با 6 نفر خواننده خوب و عزیز و برنامه‌های دیگری که از ساعت 4 تا 7 در بیرون و در داخل خواهیم داشت. هر حال فرصتی است برای با هم بودن و فرصتی است برای جشن و سرور سخت مورد احتیاجمون. کارت‌های ورودی اونجا هم خواهد بود. زمان یادآور میشم و سپاسگزارتون میشم اگر این دو سه روزه حداقل به 5 نفر بهشون بگید که میتونن رادیو همراه رو در امریکا و کانادا اگر فقط unlimited long distance دارن با گرفتن شماره 701-801-0801 بگیرن. نقد این وستی هر جا که تلفنشون میگیره اونم میگیره، هزینه هم به هیچ وجه برشون نخواهد داشت اگر long distance رایگان دارن. 701-801-0801 تلفن خانه باشه، تلفن دستی باشه، تو اتومبیل باشه، محل کار باشه یا هر جای دیگر. بنابراین سپاسگزارتون میشیم اگر لطفی به ما دارید. اگر دلتون میخواد دوستی رو احتمالاً خوشحال و بعداً سپاسگزار کنید، چون بسیاری از برنامه ها بهره میگیرن و ضمناً یار و مونسی میتونه همراهشون باشه. رادیو همراه لطفاً 701-801-0801 رو بگذارید، حتی رو فیسبوکتون یه جایی اون رو اعلان کنید و از در این از این طریق از این راه رادیو همراه رو حمایت کنید. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام؟